أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اگر کسی زیادی عمدیه در یک مرکبی اتیان کرد چیزی را که می داند جز نیست عقابه آیا یوجب البطلان ام لا؟ از نظر ثبوتی وجود یک زیاده یک شیء زائدن بر اجزای یک مرکب در میان یک مرکب دو تصور علا انها که پنج قسم تصویر کردیم که در سه قسم یوجب البطلان و در دو قسم لا یوجب البطلان در امور عادی خودمون میفهمیم که این زیادی یوجب البطلان املا اما در مرکبات شرعی حیث اینکه این واقعیات در ید شارع نمیفهمیم خودمون که این زیادی از کدام قبیله از اون سنو زیادی است که یوجب البطلان یا از این یک دو نوع زیادی است که لا یوجب البطلان چه باید کرد؟ حالا یه مواردی در فقه در مسائلی دلیل داریم برش که زیادیش یوجب البطلان یه مواردش دلیل داریم که نه زیادیش لا یوجب البطلان فهوه عمده جاهاییش که دلیل عامی نداریم اصل چه اقتضا میکنه در یه تحلیل فرمودن خب پیداست ما اینکه اون اول بحث چقدر زحمت کشیدیم و گفتگو کردیم در مورد شک در جزئیت شیء او عدم جزئیته گفتیم اصل عدم الجزئیه به درد اینجا هم میخوره اون سه موردی که یوجب البطلان برگشت به این میکرد که نبود این شرط اون کل مشروط است به نبود این حالا نبود این شرط برای خود عبادت باشه یا شرط برای یکی از اجزا باشه یا خودش مفسد باشه به اصطلاح مزمحل کننده باشه به هر شکل نبود شرطون و وقتی که شک میکنیم که آیا از این قبیل سه قسم هست یا از اون دو قسم آخر معناش اینه که آیا این نبود این زائد شرطون املا برمیگرده به شک در شرطیت و جزئیت والاصل فیه البراء عدم الجزئیه عدم الشرطیه نه این نبود شرط نیست پس اگرم اضافه شد لا یضر بشیء این اصل اولیه مرحوم شیخ بحثی رو مطرح کرد فرمود یه جاهایی حالا ایشون هم کلی نگفت یه جاهایی در عبادات نه یه محظور دیگر پیدا می کند قطع نظر از شک در شرطیت العدم یا جزئیت العدم یه محظور دیگه داره و اون اینکه وقتی این زیاده رو میاره به چه نیتی میاره عمل عبادیست درش نیت میخواد باید اون عمل رو قصد کند این عمل با این زیادی رو به چه نیت میاره گاهی اصل عمل رو نیت دارد به حساب اینکه این زیادی هم جز باشد جز مستقل باشه گاهی عمل رو قصد میکند به لحاظ اینکه این جزء زیادی با جزء قبلیش دوتاییش با هم جز باشد گاهی نه به این قصد میاره که اول جزء او بیاره بعد اونو ابطال کنه، اینو به جای او بیاورد. شیخ آمد اشکالشو در قسم اول متمرکز کرد که اگر از اون قسم باشه، خب چیزی رو که جزء نیست در این عمل به قصد جزئیت می آورد، پس عمل 11 جزئی رو قصد می کند، در حالی که مأمور به واقعی 9 جزئی است. فما قصده واجب واقعی نیست، ومون که واجب واقعی این قصد نکرده، فیوجب البطلان از نظر قصد امر در این عبادت. مرحوم آقای آخوندم این اشکال رو پذیرفت با یه تفصیلی، گفت به شرط این که این به نحو شرطیت باشد نه به نحو تطبیق. یعنی یه وقتی قصد می کند عمل 11 جزئی را، اصلا به شرط این که عمل 11 جزئی باشد مقیدن، و الا نمیخواد اصل عمل رو قصد کنه. نماز 11 جزئی میخوام بخونم نه 10 جزئی، بله اینجا یوجب البطلان. و اما اگر نه مقید نیست، تطبیقه، صرفا نماز رو قصد میکنه اما بعد تطبیقش میکنه با نماز 11 جزئی، نه اینجا لا یوجب البطلان، چون نسبت به اصل نماز قصد قربت دارد، تطبیقش خطاون و اشتباهون، ولو تشریع هم باشه لا یضر بالاصل. تفصیل مرحوم آخوند در رابطه با حرف مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، دو تا مطلب مطرح میکنم. یه مطلب رو دیروز مطرح کردی. خب آقا شما آقای شیخ چرا این اشکال رو به قسم اول اختصاص دادید؟ بحث اخلال در نیت در زیادی این سه قسمی که شما فرض کردید، به عنوان جزء مستقل، به عنوان اینکه مجموعه یک جزء باشد، به عنوان اینکه این بدل از جزء قبل باشه، همش خلاف واقع فرض. میدونی خلاف واقع جزء زائده، این جزء نیست، فرض اینه. پس اونی رو که داری قصد میکنی واقعا جزء نیست، یعنی واقعا واجب نیست، اونی که واقعا واجب قصد نکردی. نمازی رو قصد کردی شما با این جزء زائد چه فرق میکنه؟ به ما انهو جزء مستقل، به ما انهو به اساس شریکن با یک جزء، یا به ما انهو بدلون ان یک جزء، هیچ هم چیزی درش نیست. شما یه همچین نمازی رو قصد کردی، این نماز که واجب نیست، اونی هم که واجب شما قصد نکردی. پس این اشکال شما آقای شیخ در هر سه قسم میاد، نه به یک قسم اول فقط. و کم نه اون وقت بعدش هم بله اشکال مرحوم آخوندم، فرق بگذاریم بین تقیید و تطبیق، باز در هر سه قسمش بگو، باز اختصاص به یک قسم اول نداره. این یه مطلب. مطلب دومم این که حالا آیا واقعا چنین قصدی یوجب و بطلان العمل؟ خود اینجا هر کدوم از این سه قسم این نیت، اولا سه حالت داره، یا معل علم به عدمه، یقین داره که جز نیست، در این حال این بود قصد میکنه، یقین داره که شریک با یکی نیست، یقین داره که بدل با یکی نیست، در این حال این قصد میکنه، آزا تشریعه، این یه قسم میشه. یه وقت این است که نه شک داره، حالا البته خروج اون ریکلا، چون ما فرض کردیم در زیاده هم دیگه بعد العلم به انهو زیادتو، یه فرضش هم شک، یه فرضش هم این است که نه جهل مرکبه، نمیدونه، خیال میکرد اینم جز بود. بله این اشکال قصد در هر سه قسمش میاد، ولو در قسم اولش که تشریعه یه حرامی هم هست این وسط، مرتکب حرام هم شده، اما مع شکم می شود باز تشریع، مع جهل مرکب نه دیگه تشریع نیست. ولی از نظر اشکال در این قضیه قصد که بالاخره حالا در اثر تشریع، در اثر جهل، در اثر شک یه چیزی رو قصد کرده که واقع نیست و اونی که واقع قصد نکرده، علی ای حال این یعت. اما این قصد این چنینی چه وقت حاصل شد؟ یه وقت این قبل العمل، هنوز نماز شروع نکرده، میگه میخوام نماز بخونم، نماز 11 جزئی. هی بهش میگیم بابا نماز 10 جز بیشتر نیست، 11 جزئی نداریم. میگه نه نه داریم 11 جزئی، من به 11 جزئی میخونم. حالا تقییدن او تطبیقن این یه وقته. پس از اول نماز قبل از شروع در نماز این قصد رو داره. یه وقت اینه که نه، اول نماز این قصد رو نداره، نماز رو به ما هو الواقع قصد کرد، بعد وقتی داره سوره رو میخونه از قرائت خودش خوشش اومد، گفت یه سوره دیگه هم به عنوان جزء میخونی، حالا جزء رو اضافه میکنه به قصد انه من الصلات، اما وسط نماز قبل از خوندن این جزء این دو قسم. یه وقت این است که نه، در حین بله و این قصدش هم که این جزء باشه تا آخر عملم ادامه داره، حین العمل قبل العمل قصد کرد نماز با جزئیت سوره دوم را، و بعد العمل هم همین قصدش ادامه پیدا کرد، سوره دوم هم خوند و بعدش هم هی داره نمازی رو قصد میکنه و میخواند که سوره دوم جزئشه. یه وقتی میگه نه، نماز رو قصد کرد این چنین، خوند سوره دوم رو، ولی بعدش گفت نه نماز سوره دوم که جزئش نبود، میخوام ادامه بدم نمازی را که سوره دوم جزئش نیست. سوره دوم جزئش نیست، یا این که صورت چهارم، اون جزئی رو که اضافه کرد آخرین جزء عمل بود که بعدش دیگه جزء دیگر ندارد، اول نماز قصد نداشت، وسط نماز، آخر نماز، قبل از وردن این جزء قصد کرد، بعدش هم دیگه جزئی نبود، یک سلام خاصی برای خودش ابداع کرد، اونو اضافه کرد به سلام‌های سگانه بنوان انه جزء من الصلات، و این فکر هم همین آخره براش پیدا شد. آیا در تمام این موارد جوجه بول بطلان؟ شمای شیخ در قسم اول که از اول قبل از صلات این فکر رو داشت، یا در قسم دوم که ولو از اول نداشت، هنگام این جزء این قصد قصد براش پیدا شد و این قصدم ادامه داشت تا آخر صلات، اینجا میتونید اشکالتون رو بیارید. از اول نماز اگر این قصد رو داشت، بگید اینی که تو الان داری قصد میکنی لم یعمر بهی، اونی که عمره شما قصد نداری، این درست؟ نه، اول نماز قصد نداشت، قصد نماز واقعی داشت، همون 10 جزء رو داشت، ولی وقتی رسید به سوره این قصد رو کرد، دیگه بقیه نماز رو هم با این قصد رو بود. خب اون حمد و تکبیرش به جای خودش واقع شد، به قصد امر واقعی واقع شد، ولی از اینجا به بعدش قصد شروعان شد یه قصد غیر واقعی. پس ما عمره لم یقع و ما قصدن لم یقصد و ما قصدن لم یعمر، تا اینجا درست. اما اگر نه، به محض اینکه این سوره رو خوند پشیمون شد، تا اینجای نماز رو که بدون این قصد رو به قصد امر واقعی آورده بودم به ما هو الواقع، از اینجا به بعدش هم به قصد ما هو الواقع دارم میارم، فقط این زیادی رو به قصد تشریع یا اشتباه یا هرچی قصد کردم درش انه من الصلاة، این به کجای عمل لطمه میزنه؟ ها به کجای عمل لطمه میزنه؟ مقداری را که واقعا من الصلاة اونو هنگام آوردن همه را به قصد همون امر واقعی آوردی. یه لحظه این بین در چند ثانیه یه قصد اضافه ای کردی که لیس من الواقع، این عملم آوردی، ولی بعد رفتی دو مرتبه قصد واقعی. از نظر قصد به کجا لطمه میزنه؟ تمام عمل تو اونی که واجب واقعی به قصد همون امر واقعیش اتیان کردی، از ارقص مشکلی نداره. بله، حالا زیاده آوردن این وسطه ضرر میزنه یا نمیزنه برمیگرده به همون شرطیت العدم، چیز تازه ای نمیشه. و همچنین اگر در آخر عمل باشه این زیاده، نماز تو تمام خوندی، حتی مثلا سلام های سگانه سلام سومش هم دادی، یه مرتبه گفتی اینم جزء الصلاة، حالا میخوام اینم خلوبی، بی خود گفتی، بی خود قصد خلاف واقع، اما اون عمل واقعی رو که اتیان کردی به قصد واقع. بلا آقا کین موالات قصد موالات چیش به هم خورد؟ ما موالات چه در قصد نداریم که کل ما اونی که هست مورد اشکال اینه که باید کل این عمل به قصد امر واقعیش اتیان شده باشه. بله نجبش این جدا شدن متوجه بودم، زودتر پیشگیری کردم. بله، آیا این جدا شدن مضره؟ یعنی این صلات مشروط است به عدم این جدا شدن؟ این برمیگرده به مشکل در جزئیات. خب پس میبینیم نه، در دو قسمش از نظر قصد این شبهه‌ای که جناب شیخ مطرح فرمودید نه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. پس اگر تفصیل مرحوم آخوند و پذیرفتیم یا نپذیریم، علی حال در مورد کلام خود شما هم باز باید یه همچین تفصیلی از نظر نوع شروع این قصد زائد و وقتش این تفصیل هم گذاشته بشه. قصد زائد رو از کجا میدونه؟ چه؟ یعنی چه زائد از کجا میدونه یا از کجا میاره؟ خیلو
از کجا میدونه؟
میدونه، فرض کردی ما سقص گفتی، یا میداند و تشریعا میگه باشه من میخوام اضافه کنم به نماز خدا،
از صلات باقی رو میدونه.
بله، ولی در این حال میگه نه من میخوام، خدا اشتباه کرده، نماز رو باید 11 جز قرار بده. یه فرضشم اینه، شک دارم 10 جزشو یقین دارم، یه جزشو شک دارم جز هست یا نیست. یه فرضش هم این است، نه اشتباها خیال میکنم 11 جزه. این سه فرض که اول گفتیم جواب این سوال حضرت عالی رو اولا طرح کردیم، اشکال در هر سه فرض مشترک، ولی از این نظر که این قصد مخل به عمل انجام شده باشد، به ما این که عمل انجام شده به قصد امر واقعیش نیامده، نه فرق میکنه این موارد. اونجایی که آخر عمله، عمل انجام شده به قصد امر واقعیش اومده، حالا آخر کارم یه کاری رو اضافه میکنه. حالا او با این قصدش نه قصد خروج نکرد و به این شکل بخواد اینو اضافه کنه، بسیار خوب. به هر معنای شما بگید، ما این فرض رو سوال میکنیم که آقا اگر آخر صلاتی عملی رو اضافه کرد، یه جزئی در آخر به قصد الجزئیه، میدونم به قصد الجزئیه اگر آورد، مضر رو به این نماز گذشته یا نه؟ شما به هر جهتی به اون بگید نه. پس یه همچین تفصیلی هم در اینجا باید گفت. و اما تفصیل مرحوم آخون، فرق بین تقیید و تطبیق. همونطور که دیروز عرض کردیم، این تفصیلیست خیلی عمومی، خیلی جاها گفته شده و مرحوم سیدم در جای عروه، جاهای زیادی این تفسیر رو دارن. ما میخواستیم گاهی اوقات در بحث طهارت و جای دیگه عرض کنیم، بگیم نه فرق نمی کن، همونطور که در صورت تخطای در تطبیقش موجب بطلان عمل نیست، در تقییدش هم نیست. مثال روشنی که زدید، مثال کسی صبح میره غسل میکنه به قصد این که بیاد باشه نماز صبح اداییشو بخونه، که اگر میدونست نمازش قضا شده نه نمیرفت غسل بکنه و اصلا در وقتی که داره غسل میکنه به حساب نماز صبح. خب اونجا مرحوم سید میگه اگر خطای در تطبیق علی حال میخواد غسلشو بکنه، جنابت، رفع جنابت، مستحب و نفسی و کذا و کذا، علی حال میخواد این کار بکنه، ضمن این که فکر میکنه با این نماز صبح میتونه بخونه، نه حالا خطا واقع شد اشکالی نداره، تقریب کلام مرحوم سید، برای که این قصد اصلیشو، عمل اصلیشو به قصد قربت آورد، واقعا لله به قصد امری که داشت، امرش هم امر چی بود؟ استحباب نفسیش مثلا، به قصد امری که داشت. اما اگر تقیید باشه بگه من به شرطی این رو میخوام انجام بدم لله که وقت باقی باشه، اگر وقت باقی نباشه الان نمیخوام انجام بدم، اگر چنانچه وقت باقی نبود پس تو قصد قربت نداشتی، نمیخواستی انجام بدی، پس یوجب البطلان، تو قصد قربت نداشتی. ما عرض میکنیم البته طبعا اصل مبنا از مرحوم والدی که نه اینم درسته. چرا؟ برای اینکه خیلی خوب میخواستی که اگر آفتاب زده غسل انجام ندهی، ولی بالاخره غسل انجام دادی یا ندادی؟ فرضمون اونجاییست که بالاخره غسلش انجام داده، ها غسل انجام داده یا نداده، فرض اینه انجام داده. این عمل انجام شده به چه داییه؟ محرکش چی بود؟ بلا؟ بالاخره به قصد قربت و به قصد امر الهی آورده، عملا اینجور شده، ولو کنن میدونستی نمی آوردی، حالا بالاخره در اثر ندانستن آوردی، بالاخره فعلی موجود شده، این فعل هم به قصد قربت موجود شده نه به هیچ قصد دیگری. وجدانن اینجوره؟ میشه این وجدانو منکر شد بگیم الان این فعلی که اتیان شده به قصد قربت نبوده؟ بله، ولو همون وقت آخر کارم میگه خدایا اگه میدونستم که آفتاب زده نمی کردم این کارو، مال کردی حالا چی؟ حالا چی؟ قصدش معلق نبوده؟ بله، نه این تعلیق نیست، به حساب این که مقیده به این مقیدم کرد. بله،
در واقع
میگه
اگه
میدونستم آفتاب زده این قصد قربت رو نمی کرد. بله نمی کرد، حالا کردم، درست فرمود، بعد اگه میدونست قصد قربتش نمی آمد، اما نمیدونست بالاخره با قصد قربت این کار رو انجام بده، این عمل انجام شد، به قصد قربت هم انجام شد. بله، در مورد این عمل قصد الامرش شاید فرق کرده باشه، چون وقت گذشته استحباب نفسیش رو داره، اما ممکنه او قصد کرده باشه امر مقدمی نماز صبح را، امر مقدمی که خودش مقرب نیست، باید برگرده به همون عموم قصد قربت. علاوه بر این قصد امر خاص در عبادت دلیلی بر لزومش نداریم. اونی که لازمه در عبادت اینی که به قصد اله باشه، قصد پروردگار باشه، حتی اگر قصد الامر نداشته باشه نیازی نداره. مکرر اشاره کردیم یکفی در عبودیت عبادت سید در بحث صلات مطرح میکنه 6 گونه: قصد الامر، قصد وجوبه، قصد الفرار من النار، قصد العشق الى الجنه، قصد التجاره. هر کدوم اینا باشه کافی. و به عبارت ثالثه بحث کلی، اونی که در باب عبادت لازم است حسن فعلی و حسن فاعلی، عمل واقعا خوب باشد، محبوب پروردگار باشد، خوب به این معنی، و حسن فاعلی از نظر فاعلم به قصد حسن آورده بشه، یعنی به قصد کونه لله. در عبادت همینو میخواد، این عبادت صحیح بود. حالا نه، حالا اونجا قصد نماز ظهر که کرد، اگر نماز ظهر درش واجب بود درسته، و بعدم با اون وضو میتونه نماز عصر بخونه، جاهای کارهای دیگه‌ای که وضو لازم داره انجام بده، کارهای دیگه‌ای که وضو درش مستحبه که چند روز دیگه میخونیم اونا رو انجام بده، اونا دیگه مسئله دیگریست، اشکالی نداره. بنابراین نه، لا فرق بین قضیه تطبیق و تغییر. تغییر هم که زده باشه بالاخره عمل رو اتیان کرده و نتیجتاً یسه بدون فرق بین هم. حالا اینجا هم حتی در صورت تغییرش هم با آیاخون میگیم نه یسه و اشکالی نداره، بالاخره اون عملی که آمده به قصد قربت آمده. و با این بیان به کلی مسئله جمع میشه، مرحله به مرحله شیخ اشکال از یه نظر تعمیم دادیم، ولی از نظر دیگر به قول مرحوم آخون تقیید به صورت تطبیق، به صورت تقیید. بعدم میگیم نه، لا فرق بین تقیید و تقیید، پس در هر دو حال لا یزر. و به نتیجه اصل این تفصیل مرحوم شیخ کلن و فی تمام موارده منتفی می شود. این بحث یه بحث تام، این بحث تمام. بحث دیگری که در ذیل این مسئله اشاره شده، بعضی ها فرمودن که آقا در این مسئله نوبت به قضیه رفع الجزئیه، تمسک به حدیث رفع به حساب رفع الجزئیه نمی رسد، نیازی به اون نداری. آمدیم بعد از تجزیه و تحلیل ها به این نقطه رسیدیم که بله، این زیادی در صلات، زیادی در این عمل، نمیدونیم مبتلون املا، روی 3 صورت مبتلون، روی 2 صورت مبتل نیست. واقعیت چگونه است نمیدانیم، پس شک میکنیم مبتلون املا. شما آوردید مبتلون رو، برگردوندید به این که آقا بله ضرر نمیزنه. چرا؟ برای اینکه مبتلون معناش این است که عدمش شرطون، این عمل مشروطون به عدم حاضر زیاده، و چون شک داریم نمیدونیم مشروطون املا، آیا مشروطون شکی در شرطیته؟ نه، این شرطیت اگرم واقعا هست رفعه، معنیش این شرطیت داره به عدم، پس این وجود لا یخل، این زیاده ضرری نمیزند روی یه به اصالت البراءه. میگه بقا همین جواز چرا بریم سراغ براءت؟ براءت وقتی میشود سراغش رفت که حجتی از نظر ادله اجتهادی مثل روایت، خبر، آیه، ظهور، امثال اینا نداشته باشیم، استصحاب هم نداشته باشیم. و الا هر جا استصحاب داشتیم، استصحاب مقدم است بر اصالت البراءه. ما در اینجا استصحاب داریم، شک داری نمازت باطل شد یا نه در اثر اینکه مشروطون به عدمهی املا، شک داری باطل شد، نماز که شروع کردی که درست بود، یه مقدارم خوندی تا هنوز به این بر به اصطلاح زیادی نرسیده درست بود. اون چرا که قبل از این زیادی انجام دادی کان صحیحن، الان نمیدونی در اثر این زیادی باطل شد یا نه، نمیخواد بری سراغ این که بطلان در اثر مشروطیت به عدم است و رفع این مشروطیت، نه، شک داری به هر علت، استصحاب میکنیم صحت را، تا حالا صحیح بود این زیادی رو آوردم، حالا نمیدونم نمازم باطل شد یا نه صحیح هون، استصحاب میکنم هنوزم صحیح هون، پس بیار بقیه شد، منتظر چی هستی؟ رفع شک میکنم، تعیین تکلیف میکنم به وسیله استصحاب. تا الان، یعنی الان قبل از زیاده کان صحیح، هم الان نمیدونم در اثر این زیاده سار باطلا ام لا، استصحاب میکنم صحت را، میگم هنوزم صحیح هست. خب این استصحاب و صحت، این استصحاب و صحت خودش یه پروژه جدیدی شد. آیا چنین استصحابی داریم یا نه؟ یا به عبارت دیگری چنین استصحابی صحیح یا نه؟ یا به عبارت دیگری استصحاب صحیح مؤثر مفید داریم یا نه؟ اینجاست که باید برگردیم و تحلیل کنیم چی رو یقین داریم و میخواییم استصحاب کنیم. استصحاب یقین سابق، شک لاحق، بگیم نه حالا هم همون جوره، کان صحیح هم الان شک دارم در صحت و عدم صحت، پس الان هم صحیح اون، این یک بله سر و صورت ظاهری استصحاب، یه سر و صورت خوبیست. حالت سابقه کان صحیح هم قبل از زیاده قطعا، حالت لاحقه الان بعد از زیاده شک میکنم، یا به زیاده یا به شروع زیاده شک میکنم که هنوز صحیح هن ام لا، استصحاب میکنم صحت را. ظاهرا قوائمش ارکان استصحاب ظاهرا تام موضوع چی ها؟ از این اشکالات عام البلوا نکنم که تو همه جا کدوم استصحابیست که همچین عوض شدنی که شما فکر میکنی توش نباشه؟ اگه هیچیش استصحاب هیچیش عوض نشده باشه که شک نمی کنی. تو همه استصحابا یه چیزی عوض میشه که شک میکنی، همه استصحابات. اگر چنانچه یک کاسه ای پاک بود، یک خونی چکید، نمیدونم افتاد تو این کاسه یا نه، میگی استصحاب میکنیم طهارت رو. خب یک خونی چکید، اون زمانی من یقین داشتم که خونی نچکیده بود، حالا ای که چکید و احتمال میدم تو این کاسه افتاده باشه شک میکنم. اما اونی که مؤثر تغییر موضوعه، موضوع چیه؟ موضوع اونجا چیه که عوض شده باشی؟
نمازه.
نمازه. نماز تو چیه؟ نماز این حال نمازی که من دارم بخونم همه اینا نماز. موضوعش عوض شد. اول کلام کی میگه موضوعش عوض شد؟ میدونم موضوع شک صحت نماز. نماز اعمال سابقه به ما و صلاتو حالا استصحاب میکنم او رو فهمه. این بیان اصلی استصحاب فل جمله. اما این استصحاب حالا باید بیفته زیر ذره بین. چی رو یقین دارم و چی رو میخوام استصحاب کنم؟ رسائل مطالعه کردید؟ بله. اونم شک داره، اصلم عدمش مسلمن از جایی که بله نخه عدم ازلی نیست. ایشون بعد از وجودشون هم سالهای سال مسلمن رسائل رو مطالعه نکرده بود. عدم ازلی نیست که نه، عدم ازلی نیست بعد از وجود. سوال در اینجا این مطرح می شود. شیخ اشکال میکنه، میگه چی صحت اجزای سابقه؟ رکعت اول نماز تو خوندی، حالا فرض میکنیم اضافه تو رکعت دومه، رکعت اول نماز تو خوندی، اون صحیح هون؟ یقین دارم به صحت او. به چه معنا صحت؟ یعنی چی؟ به چی یقین داری؟ یقین داری یه رکعت خوندی؟ بله یه رکعت خوندی، اما یه رکعت صحیح خوندی و کان صحیح هم نمازت صحیح هم بود تا اونجا. صحیح یعنی چه؟ بله صحیح یعنی چه؟ معنا کنی صحت در یک سلسله اجزاء واقع شده یعنی چه؟ الحمدلله یادتون رفته، شکر خدا را. در بحث صحیح و اعم یکی از امور متقدمه در اون بحث این صحت یعنی چی؟ ادهی گفتن صحت یعنی مطابقت معتی و بین المعمور و به، ادهی گفتن صحت یعنی تمامیت، ادهی گفتن آخر کار صحیح یعنی اون چی که اثر مترقب برش مترتب میشه. خربوزه فاسد چیه؟ تلخ نمیشه خورد. خربوزه صحیح چیه؟ اونی که نشیری نمیشه خورد. هر چیزی صحیح و فاسدش به حسب خودش. ما یترتب علیه الاثر المترقب. اونم بیا برای که حالت سومش در عالم طلبگی میخوره برای اینکه به رفیقش ضرر بزنه، مال او رو از بین ببره یا نظر خود او بخوره. اینم یه فرضش اطلاف کنه. بله آقا اقتضای صحت به چه معنا؟ دونه دونه میبین یعنی چی اقتضای صحت؟ صحت حالا ببینیم دونه دونه اینا یعنی چی. اینی که بگیم صحت حالا چه به معنای این که بگیم مطابقت با مأمور به، یا به معنای ترتب الاثر المترقب. کل نماز رو اگر بخوای بگی صحیحون یا فاسد، بسیار خوب، اثر مترقبش اینه که مسقط امرش باشه. اگر هم تموم شد دیگه عاده نمیخواد، تکلیف از دوش من برداشته شده، خیالم راحت، اون میشه صحت کل صلات. یا نه به معنای اثر مترقب نباشه، مطابقت آل المأمور به للامر، این عملی که انجام دادم از اول تا آخر اگر با اون امری که به صلات شده اقره و شد ورکه و و و و مطابق با اونها با شرایطه و اجزایش، اونم میگیم صحیح عمل. اما نسبت به یه رکعت گذشته صحت این به معنی الاثر المترقب یا به معنی مطابقت ایل المأمور به، این چیه؟ مأمور به امرش امر مقدمی بود، امر جزئی ضمن الکل بود. میگیم بله اون یه رکعه مطابق با اون امر ضمنی ضمن الکل بود، یا بگیم اثر مترقب. اثر مترقبش اینه که یه مقدار بارمو سبک کرد، یه مقدارشو انجام دادم، این اگر منظم بشه به سایر اجزا تکلیف رو از دوشم بر میداره. اثر مترقب جزء اینه که اثر دیگه نداره. این که مگر این که میگی آقا این رکعت رو درست خوندی؟ بله. معناش چیه درست خوندم؟ معناش اینه که اگر این با سه رکعت دیگر زمینه بشود تکلیف صلاتم ساقط میشه. اثر دیگه که نداره این جز که معنای اثر مترقبی. مطابقت با مأمور و به جز به ما خود و خود جز که امری نداشت، امرش ضمن کل بود، مطابقت دارد با اون امری که ضمن کل دارد. امن ضمن کلش هم اینجور بود که اینا همه به هم پیوستگی داشت، ضمن اون کل بود. بسیار خوب. حالا میگم یقینا اون یک رکعت صحیح اون به هر یک از این دو معنا، مگر الان شک دارم درش؟ ها اون مأمور، این که اون یه رکعت صحیح اون به هر یک از این دو معنا که بگیری، لبن زم الیه الباقی تم و سقط الصلاه، لَوِنْ زُمَّ إِلَيْهِ الْبَاقِي لَسَارَ مُطَابِقًا لِلْمَأْمُورُ بِهِ. حالا میگم هنوزم که هنوزه، بعد از این زیادی که خوندم نسبت به اون یه رکعت همینو هنوزم یقین دارم، شک ندارم که اون یه رکعت هنوزم این حالت رو دارد، یعنی لَوِنْ زُمَّ إِلَيْهِ الْبَاقِي کَانَ مُطَابِقًا لِلْأَمْرِ وَكَانَ يَسْقُطُ بِهِ الصَّلَاةُ. شکرش ندارم. ها پس میرسم به یه چیز دیگر. مشکل من اینه که الان با این زیادی که این وسط پیدا شد آیا میتونم بقیه رو بهش بچسبونم یا نه بقیه قابل چسبیدن نیست دیگه، نمیتونم بقیه رو بهش بچسبونم. این که دیگه حالت سابقه نداره که. اونی که حالت سابقه متیقن دارد باقین استصحاب نمیخواد، یقین سابق هست و یقین لاحق، نشک لاحق. هنوزم میگم بله اون یه رکعت چنین و چنان صلی الله علیه، اما صحبت اینه که اون زمان اینجوری صحتش به این معنا بود که این اجزا به طوری وقع که لبن زم الیه الباقی یسقط الامر بالکل و یترتب علیه سقوط الامر. حالا هم همینو میگم، هنوزم همین جوره، اما صحبت اینه که آیا میتونم بقیه رو بهش منظم کنم یا نه. اگر مبتل باشد معناش اینه این وسط فاصله افتاده، دیگه نمیتونی بقیهش رو بهش زمینه کنی. برمیگردی به این که آیا این فاصله این وسطی مشروطون بالعدم که دیگه نتونی بقیهش رو زمینه کنی یا نه، چنین شرطیتی نیست، باید برگردی به رفعه، برگردی به رفع شرطیت مشکوک. پس این استصحاب دردی را دوا نمی کن. این اشکال مرحوم شیخ. بعدش دنبالش انقلت و قلتی دارد و بعد ببینیم هنوز بیان شیخ ادامه داره و بیانهایی که در این رابطه است فردا به یاری خدا.